بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شهر زنده‌دار 13/2/1395.
صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطاهرین الطاهرین المعصومین. نصیجم و بقیت الله بالعرضین روح نافده عجل الله فعالا و فرجه الشریف در استانه شهادت مولای من امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هستیم. این شهادت رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم روح نافده و فرزند بزرگوارش حضرت معصوم علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون امام بزرگوار و آبا و ابناء گرامش دیده باشیم. این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الامین المؤتمن موسی بن جعفر البر الوفی الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. بحث در استدلال به آیه تحلوکه بود. تقریب استدلال بیان شد و یکی از مناقشات در استدلال به آیه شریفه هم بیان شد. اشکال دیگری که به استدلال به این آیه مبارکه هست برای اثبات براءت این هست که این آیه ناظر به اصول عقائده، نه فروعات فقهیه و فرعیه. اما آیه ظهور دارد در اینکه ناظر به اوست و یا لااقل اون قدر متیقن است و احراز نظارت به فروع و احکام فقهیه نمیشه. توضیح مطلب این هست که خب همونطور که بیان شد این آیه مبارکه یک معجزه ای را داره طرح میفرماید و توضیح میده که شما بالعدلت دنیا بودید، اونها بالعدلت قصوا بودن و رکب و اسفل منکم بود. ما همه این خصوصیات خدای متعال یه جنگی پیش آورد و شما با همه ضعف‌هایی که داشتید بر اونها با همه قوت‌هایی که داشتن پیروز شدید. و این کارو چرا کردیم؟ این برای این بود که لیهلک من هلک تا نهایتش دیگه، حالا خلاصش بعد از این که لیهزی الله کان امرا مفعولا لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حی ان بینه. این عمل رو که انجام دادیم، این معجزه رو که نشون دادیم برای خاطر این جهت بود. خب این معجزه و این مطلب اولا دلالتش دلالت عقلیه است. دلالت معجزه بر حقانیت یه امر بیان لفظی شرعی نیست. بله مقدماتش شارع مهیا میکنه و محقق میکنه، معجزه رو محقق میکنه، اما دلالت این معجزه بر حقانیت دلالتون عقلیتو، این دلالت عقلی. خب این معجزه بر چی میخواد دلالت بکنه؟ مستقیما که بر صحت فروعات نمیتونه دلالت. اولا و به ذات اون چیزی که میتونه دلالت بکنه حقانیت اسلام و بطلان کفر. بله وقتی حقانیت اسلام ثابت شد بالواسطه اون وقت دلالت میکنه بر این که اون ما جاء به النبی هم حقه، ما جاء به الاسلام هم حقه من الفروعات. بنابراین اون چه که طرح شده در این آیه و این لیهلکه تعلیل برای اونه عبارت از چیز معجزه‌ای که بالعقل میخواد حقانیت اسلام رو نشون بده و بطلان کفر رو نشون بده. وقتی اینطور شد پس بنابراین ظاهر این است که آیه ناظر به همین مطلبی است که به حسب این تحلیلی که شده ناظر به همین مطلبی است که تمهید مقدمه براش شد که عبارت از حقانیت اسلام و بطلان کفر. اون وقت بر این اساس هم خیلی قریب است که لیهلک من هلکه به معنای کنایه باشه، لیهلکه به اصلاح تی کفر و یحیام کنایه باشه از اسلام، یا اون کنایه باشه از ضلالت، اون کنایه باشه از هدایت. پس بنابراین با توجه به این خصوصیت ظهور کلام در باب عقاید است که اونجا و در باب عقاید درسته، اونجا هر دو طرف مسئله باید با چی باشه؟ با استدلال باشه، با بیانه و یقین باشه، با دلیل عقلی روشن و واضح. حالا اگر کسی در این جهت هم بگه این مطلب موجب ظهور نمیشه در اینکه فقط ناظر است به مسئله عقاید، لااقل اینه که مانع از این است که ما یک ظهور اطلاقی رو بفهمیم، چون محفوف میشه به ما احتمال القلیم و بنابراین اطلاق فهمیده نمیشه که همه جا این مطلب لازم هست، استناد بیانه لازم. این یه بیان. بیان دومی که در اینجا وجود داره برای همین اشکال، بیانی است که از کلمات محقق عراقی قدس سره در مقالات شاید استفاده میشه و اون اینه که در این آیه شریف فرموده لیهلک من حلک ان بینه. خب محل استدلال قائلین به براءت و مستدلین به براءت به این آیه به همین فراز دیگه لیهلک من هلک ان بینا. ایشون میفرماین که خب این ذیل هم داره دیگه، ولی یحیا من حی ان بینا، این آیه دلالت میکنه که هر دو طرف مسئله باید بعد البینه باشه. خب این کجاست که هر دو طرف مسئله باید بعد از بیانه باشه؟ در فروعات فقهیه که اینجور نیست هر دو طرف مسئله ان بیانتن باید باشه، حرمت باید ان بیانتن باشه، ولیکن اگر کسی حرمت به دستش نرسید باید بیانه شرعیه و بیانه شرعیه داشته باشه بر این که ارتکاب بخواد بکنه. نه، بیانه نمیخواد، همون به عقلش که میگه قفل قابل آبایانه میزه ارتکاب بکن. پس این که هم برای این طرفش میگه بیانه هم اون طرف میگه بیانه، این معلوم میشه ناظر به جاییست که طرف این مسئله بیانه میخواد، و الا در فروعات فقهیه بله قول به حرمت بیانه میخواد، قول به وجوب بیانه میخواد، اما اگر این دوتا ثابت نشد که بیانه ای نمیخواد، حکم بدیهی عقل است که براءت، بیانه دیگه نمیخواد،
خودش بیانه نیست،
بله بیانه شرعیه نیست، چون این میگه بیانه یعنی بیانه شرعی، اونجا دیگه بیانه نمیخواد. پس از همین ذیل هم ما متوجه میشیم که و یحیی من حیه ان بیانه فرموده ناظر به اونجاست. بله اگر اختصار شده بود برای اینکه لیهلک من هلک ان بینه، خب ممکن بود حرف مستدل تمام بشه، ولی با توجه به این دیگه حرف مستدل تمام نیست. حالا پس این ذیل یا ظهور درست میکنند در این که ما میگیم، یا لااقل اگه ظهور درست نکنند این مانع از احراز ظهور میشود. در اینجا این بیان محقق عراقی یک لایقالی داره، یه انقلتی داره که ایشون خودشون طرح کردن، فرمده مثلا لایقال این من باب الازدواج است. در این مقالاتی که تاب جدید هست مثل این که براشون مستغرب بوده که من باب الازدواج اینجا چه ربطی داره، ازدواج به همون معنی که در ذهن ها میاد و اینها گرفت، وقت این ازدواج رو برداشتن احتجاج به جاش گذاشتن و توی کروشن گذاشتن که من باب الاحتجاج اینجا ازدواج اینجا یعنی چی من باب ازدواج است. خب این غفلت شده از این که ازدواج یکی از صناعات بدیهیه است که در کسانی که بدیع خوندن یکی از صناعات بدیهیه، 7-8 صناعات بدیهیه هست، یکیش هم ازدواجه یا مزاوجه یا ازدواج، بعضی تعبیر به ازدواج کردن در کتب ادب، بعضی به مزاوجه تن. ازدواج این است که یعنی یه سخنی گفته شده، یه سخن هم وزنه او هم گفته میشه ولو مراد جدی ممکنه اون نباشه، تجانس دو کلام. اینجا هم گفتیم به یه که من حلکه، خب حالا اون یکی هم گفته میشه، نه که حالا اون مراد جدیه. این یکی از صناعات ادبیست، شعرهای فارسی و عربی و کلمات کتاب و سنت هم فراوان آوردن در اون بحث. این ازدواج یعنی حالا ایشون حرفش اینه که بله این زل که گفته شده خیلی مهمه، همون سرد مهمه، ایشون میگواد این حالا به توضیح من و ممکنه یه اضافاتی هم در کلام من باشه، این کلام خدا اونم قرآن، ما بیام حمله برم چیزی بکنیم، این که بگیم از باب این جهت گفته شده ولی مراد واقعی مثلا نیست و حالا از این باب صناعت ادبی فقط گفته شده. علاوه بر این که ایشون میفهمه خیلی خوب، حالا این احتمال است که از باب ازدواج باشه، احتمال قطعی که نیست، شاید هم نه، پس بنابراین ظهور رو میگیره مستدل وقتی میخواد استدلال کنه باید احراز کنه که اون صدر داره دلالت میکنه، یعنی لیحلک من حلکه، با توجه به این جمله و زو احتمال این بودنش علا افضل تقدیر به حسب مماشاتن للمستدل میشه چی؟ محتمل از ازدواج باشه پس مضر به استدلال نیست، محتمل هم از ازدواج نباشه مضر به استدلال هست، پس بنابراین از این راه ما از این به این آیه شریفه نمیتونیم. و آخرین جوابی که حالا از این
که حرمت از باب لیه یا من حیه باشه این چجوری تطبیق شد؟ این خود سعد میگه لیه که من حلکم بینه، یعنی اگه بینه نباشه حلکتی تو کار نیست، خود همین داره میگه پس اگر شک دارید که کاری حرامه یا نه چون بینه ندارید حرام نیست.
یعنی اسیان معصیت و اطاعت، معصیت و اطاعت یا رهایی از عقاب، هلاکت و رهایی از عقاب. یحیی اون وقتی یهلکه شد هلاکت یعنی عقاب و عذاب، یحیی یعنی تخلص از اون دامنگیر نشدن او. خب دامنگیر نشدنش هم بگه وقت بیانه میخواد
اطاعت کردن،
نه اون در مقابل است، یعنی دیگه به اون هلاکت نیفتی، نقطه مقابل به هلاکت افتادن، هلاکت افتادن کسانی که هلاکت بده کردن از بیانه باشه، نقطه مقابلش که ازش تعبیر به حیات میکنه درست، اون نقطه مقابل هم بیانه میخواد. خب اشکال اینه که نقطه مقابل که بیانه نمیخواد در باب فروعات، در باب فروعات که بیانه نمیخواد که نقطه مقابل براعت عقلیه است. این حرف البته رو مسلکی کسانی درسته که قائل به براعت عقلیه هستن، نه مثل شهید سعد. شهید سعد رو قائل به حق و طاعه هست، اون برش هم دلیل میخواد، اما روی مسلک معروف و قاعده براعت عقلیه درست اون برش بیانه نمیخواد، اونم بیانه شرعیه، چون بیانه رو این بگیره شرعی یه معنا بکنیم دیگه، برای تا اینکه استدلال به براعت شرعی بخواییم بکنیم.
چون اتفاقا اگر اینطور معنا کنیم به درد شما دوکمیه میخوره، اینکه اتفاقا میگه که حلاک بشود، اینکه حلاک بشود از روی بیانه، یعنی اگر میخواد دامنگیر عقاب بشه باید بیانه بشه باشه. از اون طرف هم یحیا، یحیا معنی رشده دیگه، در مقابل
نه در مقابل اونه،
در مقابل
هلاکته. بله هلاکتش باید انبگنه باشه، نقطه مقابل هلاکت هم هرچی شما موقع تعبیر بکن، تعبیرهای که نقطه مقابل، نقطه مقابل اون هم باید انبگنه باشه. بگنه هم یعنی بیان شرعی.
دقیقا تعلیمه مقابله تو هم نرس کنم، در مقابل هلاک رشد و میگه
در مقابل هلاک رشد نیست، یعنی عدم الهلاک، اونا لوازمه عدم الهلاکه، هلاکت عدم هلاکه.
یحیی از اون صد یحیی که 5 تا تعبیر فرمودید هلاکه بعد از هلاکت بود.
بله
همه
اونا همه لوازم اینه، و الا معلومه که اینا مقابله داره میاندازه. هلاکت نقطه مقابلش اون هلاکت بیانه میخواد، بیانه شرعیه میخواد، نقطه مقابلش هم که تعبیر از به حیات میکنیم ازش، هلاکت که نبود قهرند حیاته، حالا یا هدایت یا تعیش یا اسلام هر چی.
نقطه مقابل شیء که فقط نفیذش نیست که هلاکت یعنی عدم هلاکت، نقطه مقابل هلاکت حیاته که ضدش، اینجا حیاتش معنی عدم هلاکت.
اون نقطه مقابله ببینید اون که اونا امور، اونا همه لوازم اینه، یعنی نبودن این، اون که تو ذهن انسان میاد اینه، یعنی اونی که یا زدان لازال سلاما کنه حالات سومی وجود نداره، یا هلاکت یا عدم هلاکت.
اگر حیات رو من رشد بگیریم وقت نمیتونیم درست کنیم به وقت رو؟
بله رشد هم رشد یعنی چی؟
اینطور درست کنیم
رشد یعنی چی؟
همین عرض میکنم یه که کسی هم اگر میخواد رشد به وسیله ارشادات الهی پیدا بکند هم باید از بیانه باشه. یعنی چی؟ نه اگر توی فقیه خواستی فتوایی بدی و به اون عمل بکنی و حکم شریعت رو هم بفهمی باید از رو بیانه باشه. یعنی چی؟ یعنی براحت قرائت من چی میگه؟ میگه من میخوام ببینم یه
فتوا دادن مگه رشد
داره؟ قرائت جنبه معذریت داره.
مگه فتوا دادن رشد داره؟
حرکت دقیقاً جنبه معذریت.
مگه فتوا دادن اینا همون فروات فقهی است دیگه.
بعد یحیی من حیات ببینید جنبه منجزیت رو میگه. دقیقاً مسئله قرائته. که میگه تو میخوای حجت داشته باشی فقط میتونی از روی علمی عمل بکنی.
یعنی اونجا چون اسناد میخواد بده حرمت داره. اسناد حرمت داره. اما اگر نه فقیه هم شک میکنه باید بیانه داشته باشه برات رو میکنه. اونجا چون فتوای به غیر علم، فتوایی در مورد شک حرام است. حرام است از این جهته. خب داخل در اون طرف میشه. همون هلاکت است اونجا چون اسناد به غیر علم حرام است. دروغ حرامه، اسناد به غیر علم هم حرامه. یعنی چیزی که انسان نمیدونه خدا فرموده یا نه اسناد بده حرام است. الله اذن لكم عمل الله تفضل. دروغ هم حرامه. اما یه جایی که فقیه حالا نمیدونه، واقعا نمیدونه این فتوا الان براش حرام یا حلاله، خب اونم مثل بقیه موضوعات برات میکنه. اگه دلیلی بر حرمت نداشته باشه، یعنی یه جایی باشه که اسناد کذا نباشه، خب این شک یکی برات جاری میکنه مثل بقیه فروع. خب این به خدمت شما عرض شد که بیان آخرین بیان، حالا اینجا اشکالات فراوانی است ولی عمده اشکالات همین است که عرض میکنه. و آخرین مطلب که شبیه همین مطالب گفته شد ولی با تفاوتی، از محقق همدانی قدس سره است. خیلی محقق همدانی فقیه خوشفهم و دقیقی است. اینجا هم که بحثای روایی و آیات میشه و اینها، ایشون کلماتش رو نگاه کنید میدرخشه نسبت به خیلی کلمات محقق همدانی در تعالیمش. ایشون اینجا فرموده که یه جواب اجمالی که الله خواسته بود فهمده معلوم این آیه نمیشه برای برات بهش استدلال کرد به این آیه، چون کیفه و حال که اگر اینجور بود باید به ذیلش هم استدلال بکنیم، اگه به صدرش میخوای استدلال کنی برای برات باید به ذیلش هم استدلال بکنی که بله ارتکاب هم در شبهات حکمیه نیاز بیانه شرعی داره که شارع باید بگیم و حال این که همچه چیزی نیست. پس میفهمیم استدلال تمام نیست، این دو بیانات قبل فرقش اینه که اونجا وجه عدم تمامیت مبین بود بر ما، گفتیم چرا تمام نیست. این بیان به اجمال میگه به ما میفهمونه بیان تمام نیست، حالا ولو لم بشو نفهمیم چرا. این جواب این که اگه اون تمام بود باید اینم تمام باشه. این که واضحه آدم وجدانش میفهمه تمام نیست و میفهمه اونم تمام نیست، حالا چرا تمام نیست؟ والله اعلم. این یک جواب اجمالی است. خب چون وزان این دو جمله مثلا لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، آیا میشه به یحیی من حی عن بینه تمسک بکنیم و بگیم ارتکاب در شبهات حکمیه؟ اونم باید از بیان شرعی باشه. این بیان محقق همدانی هم قدس سره برای اینکه ما بالاخره بدونیم این استدلال تمام نیست، تمام است. باز الان مسلک قاعده و قابل بیانی ها و الا مثل شهیست یاره ارتکاب هم میخواد، چون حق تایه میگه احتیاط کن. طبق اون مسلک این بیان ناتمامه، چون بله همونطور که ارتکاب دلیل میخواد و این طرفش هم عدم ارتکاب هم دلیل میخواد، چون حق الطائع میگه که باید احتیاط بکنی، پس بنابراین تو طرف مسئله دلیل شرعی میخواد. خب این بحث ما راجع به آیه مبارکه، استدلال به این آیه مبارکه تمام شد، وارد آیه مبارکه یه بعد بشیم. بله چرا؟
براعت اقلایی
داریم. چه قیمتی داره براعت اقلایی به ماهی براعت اقلایی مادامی که امضای شرعی نداشته میشه سیره اقلایی؟ خب اون حرف ایشون هم اینه که برایت اقلای قائله، یعنی این یعنی تصدیره اقلا هست، رد ای که نشد من میشه امضا شده، برای نو سیره اقلای به ماهی سیره اقلاییه چه ارزشی داره؟ خب آیه شریفه بعد که به او استدلال شده است آیه 145 سوره مبارکه انعام هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. خب تقریب استدلال به این آیه شریفه متعدد است، مهمش دو تقریبه. تقریب اول این هست که یهود خورده می گرفتن بر پیامبر و مسلمین که چرا شما از مثلا گوشت شتر استفاده می کنید، چون در مسلک اونا و مذهب اونا گوشت شتر حرامه، یا بعضی از حیوانات دیگر زیزوفار اینا اونا استفاده نمی کنن، خورده می گرفتن که شما چجور آدم هایی هستید که شتر استفاده میکنید، از لحم شتر استفاده میکنید، از حیوانات زفر استفاده میکنید. این خردگیری و اشکالی بود که یهود بر پیامبر عظیم الشان و مسلمین میگرفت. خدای متعال در این آیه مبارک طریقه جواب بر اونها رو تعلیم پیامبر اکرم میکنه، اینجور جواب بده. قول لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، من در آنچه که به من وحی شده محرمی بر طاعمی که میخواد او رو بخورد و استفاده کند نمییابم مگر این چند تا. میته باشه یا دم مسفوح باشه یا لحم خنزیر باشه یا حیوانی باشه که اهل لغیر الله به نام بت و غیر خدا خلاصه کشته شده کشتنش و ذبح کردن اینا فقط ما اینا رو داریم میبینیم غیر اینا رو ما ندیدیم. پس خدای متعال برای جوان این رو میفهمد اینجوری بگو که من ندیدم نیافتم فیما اوحی الیه. خب فرموده شده که این لسان این نحوهی که خدای متعال تعلیم میفرماید و بیان میفرماید این یدلو بر این که استناد به عدم وجدان برای ارتکام کار درستی خدا نفرمود بگو نیست در اونچه که به من وحی شده این و میتونست بفر قول لیس فی ما اوحی الیه اینو که نفرموده بگو لا اجل. پس معلوم میشه همین که انسان نیابد این کفایت میکن و راه درستی که حد خدای متعال تعلیم فرمود و طبق اون مرتکزات و عقلایی هم هست که وقتی حرامی رو ندیدیم نیافتیم قبل قابل بیان داره نباید انجام بده اشکال نداره انجام بده. پس هم دلالت میکنه برای اینکه این طریق این استناد برای انجام کافیست درسته حقه که بگی نیافتم هم اون چه که مرتکز در اذهان و عقلاییست با همین چی داره میشه تأیید میشه و امضاء میشه و ارشاد به او قرار میگیره آیه شد یا یقال که اینجا چون عدم وجدان پیامبر در ما یوحا الیه دلیل قطعی بر عدم است پس بنابراین اگه پیامبر از موشن مرتکب می شود از باب قطع به عدم حرمت نه از باب صرف عدم وجدان با احتمال اینکه شاید حرام باشه جواب اینه که این درسته این درسته که نیافتن ایشون در ما یوحا الی دلیل بر عدمه و قطعا ایجاد میشه اما صحبت در اینه که در مقام احتجاج و جواب به اونها حضرت از این استفاده نکردن که نیست اینجور نفهمدن نیست خدا اینجور نفهمد بگو نیست و اون نیافتن معلوم میشه اینم درسته همین که بگه نیافتن و تاکید بر این عنوان میشه که نیافتم و انتخاب این تعبیر به جای اون تعبیر بان که اون تعبیرم خب لزفی ما اوهی الهیه این که با اینکه اون تعبیر رو میشد بگی اون تعبیر رو نفرموده این تعبیر رو فرموده است این معلوم میشه بله اینم کفایت میکنه برای مقام استدلال و یه فایده هم که برش مترتبه که بر اون مترتب نبود بر اون لسان اینه که اون دیگه دلالت بر براءت نمی کرد این طریقه رو یاد مردم هم نمی داد این علاوه بر این که اون فایده رو داره یه چیز اضافه هم داره یه فایده اضافه هم داره تعلیم میکنه که وقتی شما هم نیافتی چیزی که نیافتی بوش کنید برای اینکه میگه اینجور جواب بده دیگه
و توی پیغمبر
نه یعنی این استدلال عجب یعنی این استدلال برای پیغمبر درسته نسبت به یهودم و دیگران مسلمان‌ها نمی‌دونم چه استدلالی بکنه این استدلال درسته از همه درسته
نه نسبت به عدم وجدان پیغمبر
نه نه عدم وجدان پیغمبر نه از باب اینکه چون من نیافتم و نیست این نیست ولی هم گفت که نیست
چرا نیست
فی ما اوهی الیه لازم نیست بیاد از پشت به خدمت شما عرض داد که لغمه رو از پشت زر بذاره نیافتم پس نیست خب از اول بگو نیست این که بگه نیافتم معلوم چه خود این استدلال تمامه، لازم نیست که نه نبودن را که بلوجدان داری میبینی از راه نیافتن، چون نیافتی و گشتی و نیافتی نیست. حالا این تقریب استدلاله، این یک تقریب استدلال. حالا تا بعد انشاءالله وارد ابحاثش میشیم که این قلط و قلط هایی که در این باب هست. این یه تقریب. تقریب دیگر اینه که خب در اینجا پیامبر عظیم الشان که با یهود محاجه می فرماید، یهود که پیامبر رو من یوها الهی نمی دونه، پیامبر او محترف نیست، پس بنابراین این چیه که حضرت می فرماید من نیافتم؟ کان حضرت اینجوری بخواد بفرمایند به خدای متعال اینجوری میخواد تعلیم بفرمایند که به اینا بگو بالاخره یا منو پیغمبر قبول دارید یا ندارید، اگه منو پیغمبر قبول دارید چون خب من میخورم یا چیه اینا معلوم چه حرام نیست میدونم، اگرم قبول ندارید که من پیامبرم خب من به ادعای خودم که پیامبرم ولی مردم ما نیافتیم، وقتی نیافتیم خب از این جهتی که گوشت شطور میخوریم، گوشتای دیگر که شما اشکال میکنید میخوریم چون نیافت. این تقریب دوم بینه که یعنی روش من اینه، من که خودم پیامبرم میدونم روشم اینه بر اساس اینه که دارم کار میکنم، حالا میخواد این روش اقلایی باشه اقلا قبول داشته باشن یا نداشته من به این کار ندارم، من خدا پیامبر میدونم روش من اینه که اگه فهمیدم یه چیزی حرامه خیلی خوب، نفهمیدم مرتکب میشه. پس اگر اینجور تقریب کردیم این نیاز نداره به این که ما بگیم این یه امر مرتکز و عقلایی است، نه، این دلالت میکنه بر این که این روش پیامبر، اونام لازم نیست به پیامبری قبولش داشته باشه، جواب اشکال اونا داده میشه، میگه چرا اینا رو میخوری؟ میگه من پیامبرم روش من اینه که هرچی فهمیدم که وحیم شده که حرام میکنم، هر کیم نشده براءت جاری میکنم، خودم مرخص میدونم. خب وقتی این پیامبر اینجوری شد ما هم که به حمدالله تابع این پیامبری، خب میدونی راه پیامبر اینه دیگه. پس چه اونجور این تقریب اول، چه این تقریب ثانی به این شکل گفته بشه، پس بنابراین این دلالت میکنه بر این که این روش روش درست نیست.
نیاز به این مقدمه در صورتی که مخاطب رو یهود بدونیم، لیکن با توجه آقای بعدی ظاهرا مخاطب اصلا مسلمین هم قول به مسلمین که لا اجد و فی ما آمین
علیه، بعد آقای بعد میفرماد که ببینید حالا من ادعای احد نکنم ولی مفسرین اینجا بین این هستن که یا میگن مخاطب در اینجا یعنی طرف مخاطب قول به من یقول رسول الله باليهود که معمولا اینجوری گفتن اصولیون و شاید مفسرین معمولا اینجوری گفتن، یعنی از مفسرین گفتن نه مخاطب نه مسلمینه که اونا نه یهود هم بلکه مشرکین هم که اونها مشرکین هستن که به ادیان الهی اصلا معتقد نبودن، اونا که یه خرافاتی داشتن برای خودشون از چیزهای اجتناب میکردن، حالا پیامبر میفرماید که تو دین ما که نیست، تو دین یهود هم که نیست، شما برای چی اجتناب میکنید؟ هیچ پایه‌ای نداره. اینم بعضی ها گفتن که اینجوری معنا کردن آیه شریف رو
که مثلا
اگر باشه خوبه، ولی که قبل و یعنی اگه به مسلمین هم باشه اشکالی نداره، ولی نسبت به مسلمین تناسب نداره اینجور حرف زدن. توقع از مسلمین نیست که بگه لا اجدو، اونجا با تبیین میکنه دیگه چی حرامه چی حلاله. تناسب مخاطب اگه مسلمین باشن به مسلمین، پیامبر بیاد بگه لا اجدو، نه خب پیامبر باید چه رفع شبه بفرماید، لا اجدو نداره که. اما یهود اونا که قبول ندارن یا سوال که چرا شما انجام نمیدید و اون رو به پیامبری قبول ندارن، یا یهود حالا باشن یا مشرکین باشن، اونجا جایی هست که حالا مصحح و مبرر اینجور جواب دادن هست. اما مسلمین اونجا معنی نداره بیان یا چرا باید بپرسن آقا حلال حرام از دا میفرماید دیگه لا اجدو. اگر مصرف میفرماید خود حضرت، خب فعلش دلات بگو که حلال، این که سوال نداره که بعد حضرت همون چون لا اجدو. بنابراین این باید کسانی باشن به این که معترف به پیامبری ایشون نیستن، خب اونا حالا میان اشکال میکنن سوال میکنن هی ایراد وارد میکنن، چرا شما مسلمان ها نمیخورید، چرا پیامبرتون نمیخوره یا میخوره، اینجا این بوده که چرا میخوره. حالا اینجور جواب داده که بابا ما نیافتیم، ما وقتی نیافتیم خب، یا هم تغییر اول ما نیافتیم، خب وقتی نیافتیم خودمون قبول داریم که براعت، یا خدا وقتی تعلیم میکنه که اینجور جواب بده معلوم میشه این راه درستی است و این حرف درستی. استاد،
نیافتن نسبت به زمان پیغمبر چه رویه باشه، شخص پیغمبر باشه، آیا قابل تطبیق به مایی که نیافتنمون به خاطر اخفاء ظالمین؟
بله بله، چون نفس نیافتن رو داره میفرمایه، همین نیافتن، هم نفس نیافتن کفایت میکنه. حالا ولی کلامه تتمت ان شاء الله سه شنبه. بله آره فردا، فردا سه شنبه، آره راست میگی دیگه شنبه.